سلام، به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سفیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت با شما همراه خواهم بود. رئیس جمهوری ایران امروز در پاریس با همتای فرانسوی خود دیدار می‌کند. سازمان ملل می‌گوید دولت سوریه اکثر درخواست‌های این سازمان برای کمک رسانی به سوریه را نادیده گرفته است. و مراسم یادبود میلیون‌ها قربانی هولوکاست روز گذشته در کشورهای مختلف برگزار شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز گذشته پس از دیدار از ایتالیا وارد پاریس شد و قرار است امروز با فرانسوا اولاند همتای فرانسوی خود دیدار کند. به گزارش رسانه‌های ایران در جریان این سفر قرار است 20 سند همکاری و قرارداد تجاری بین دو کشور امضا شود و دو طرف بر سر فروش 114 فروند هواپیمای مسافربری ایرباس به ایران به توافق دست یابند. همزمان با سفر حسن روحانی به پاریس، شماری از مخالفان و منتقدان حکومت ایران تظاهرات و تجمعاتی در این شهر برگزار کردند و از مقام‌های فرانسوی خواستند تا اجازه ندهند مذاکرات اقتصادی بر سر مسائل حقوق بشر سایه بیندازد. سازمان ملل میگوید دولت سوریه در طول سال گذشته میلادی درخواست‌های این سازمان را برای کمک رسانی به مردمی که در محاصره بودند یا در مناطق دورافتاده زندگی می‌کردند بی‌پاسخ گذاشته است. استفان اوبراین نماینده سازمان ملل در امور انسان دوستانه روز چهارشنبه در نشست شورای امنیت گفت که در طول یک سال گذشته این سازمان 113 درخواست کمک رسانی به دولت مرکزی سوریه ارائه کرده، اما دمشق تنها به 10 درخواست مجوز داده است. برآورد سازمان ملل نشان می‌دهد که در حال حاضر بیش از 13 میلیون شهروند سوری به کمک نیاز دارند و شمار بیشتری از این افراد از دسترس کمک رسانی خارج می شوند. جنگ 5 ساله در سوریه تا کنون دست کم 250,000 کشته و بیش از 4 میلیون آواره بر جای گذاشته است. روز گذشته همزمان با روز جهانی هولوکاست مراسم متعددی در کشورهای مختلف برگزار شد. مجمع عمومی سازمان ملل نیز دیروز با یک دقیقه سکوت به یهودیانی که در جریان نسل‌کشی نازی‌ها جان باختند ادای احترام کرد. بان کی مون دبیرکل این سازمان در سخنانی تصریح کرد که اعضای حاضر در مجمع به 6 میلیون یهودی که در جریان هولوکاست قربانی شدند ادای احترام می‌کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز با حضور در سفارت اسرائیل در واشنگتن به قربانیان هولوکاست ادای احترام کرد. سازمان ملل 27 ژانویه روز آزادی اردوگاه کار آشویتس را روز جهانی هولوکاست نامگذاری کرده است. برخی گزارش‌ها حکایت از آن دارد که فرانسه خواستار تصویب تحریم‌های جدید علیه برنامه موشکی ایران است. روز گذشته همزمان با ورود حسن روحانی به پاریس، خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از مقام‌های اتحادیه اروپا گزارش داد که این درخواست فرانسه هفته گذشته در نشست وزیران خارجه این اتحادیه مطرح شده است. با این حال پس از انتشار این خبر رویترز گزارش داد که دیپلمات‌های اتحادیه اروپا چنین خبری را تکذیب کردند. آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را لغو کردند، اما پس از آزمایش موشکی اخیر سپاه پاسداران وضع تحریم‌های جدید علیه برنامه موشکی ایران در دست بررسی است. ایران میگوید به یک ناو آمریکایی در خلیج فارس اخطار داده، اما آمریکا موضوع اخطار را رد می‌کند. فرمانده نیروی دریایی ایران دیروز گفته بود که در جریان رزمایش دریایی ایران در تنگه هرمز نیروهای ایرانی به یک ناوشکن آمریکایی و یگان پروازی آن اخطار دادند که از منطقه مانور فاصله بگیرد. با این حال سخنگوی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا به اسوسییتد پرس گفته که ایران از پیش برنامه‌هایش را برای انجام رزمایش اعلام کرده بود و چنین اعلام‌هایی دستور به شمار نمی‌آید. به پایان این بخش خبری میرسیم. ممنون از اینکه رادیو فردا را انتخاب میکنید.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم. این شماره مجله هفتگی صحنه به صورت ویژه به مناسبت درگذشت فروزان، بازیگر قدیمی سینما ایران، به شکل کامل به مرور کارنامه و زندگی او اختصاص دارد. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
سینمای ایران هفته گذشته یکی از ستاره‌های شاخص دوران پیش از انقلابش را از دست داد. پروین خیربخش که به نام فروزان شناخته می‌شد، در سن 78 سالگی در تهران درگذشت. او از مهمترین بازیگران زن سینمای پیش از انقلاب ایران بود که کارش را از 27 سالگی با بازی در فیلم ساحل انتظار ساخته سیامک یاسمی آغاز کرد. تقیه مختار، نویسنده سینمایی و سینماگر فعال سالهای پیش از انقلاب ایران که تجربه چند بار همکاری با خانم فروزان را دارد، درباره چگونگی ورود او به سینما چنین توضیح می‌دهد.
خانم فروزان در کار دوبله بودن و در استودیوی دوبلاژ مولن روژ اون موقع فیلم‌های خارجی رو که دوبله می‌کردن ایشون همکاری داشت اونجا و در جریان ساخت فیلم‌هایی که در استودیو مولن روژ اتفاق می‌افتاد، کارگردان‌ها و مسئولین فیلم‌ها که می‌اومدن سرپرستی بکنن به دوبلاژ، با ایشون آشنا میشن و چون ایشون می‌بینن که خانم جوان زیبای خوش‌چهره‌ای هست، پیشنهاد می‌کنن که ایشون وارد عرصه سینما بشه، که از اونجا کار ایشون شروع میشه، ضمن اینکه همچنان به کار دوبله هم تا یکی دو سالی ادامه میداد. ولی بعدن که دیگه خیلی موفقیت زیادی در سینما به دست آورد، کار دوبله رو کنار گذاشت.
بازی در فیلم بسیار پرفروش گنج قارون باعث شد فروزان خیلی زود و در چهارمین نقش آفرینیش نزد تماشاگران انبوه شناخته شود.
ایوا چه حرفا، چرا بعدتون میاد؟ اونی هم که من دوست دارم ایش دست کمی از ایشون ندارم. من عاشق پسر قارون هستم.
فروزان خیلی سریع به جایگاه یک ستاره سینما رسید. حضورش تأثیر مهمی در موفقیت مالی فیلم ها داشت و انتخاب اول بسیاری از فیلمسازان در نیمه دوم دهه 40 شمسی برای بازی در فیلم هایشان بود. مانند دیگر ستارگان آن دوران، شخصیت سینماییش با صدای گویندش ژاله کاظمی و خواننده ثابت آوازهایش اهدیه تکمیل میشد. تقیه مختار درباره دلایل موفقیت فروزان چنین میگوید.
ایشون خودش کلن یک ملاحت خاصی در چهرش داشت، یک لبخند ویژه‌ای داشت و یک صورت شیرینی داشت و خیلی بازیگری بود که به دل مردم میشد. حتی از نظر شخصی هم خانم خیلی باهوشی بود و میدونست چطوری توی عرصه سینما حرکت بکنه که موقعیتش روز به روز محکمتر و قوی‌تر بشه. و در همون نقش‌های کلیشه‌ای هم که بازی می‌کرد، از بقیه رقبای خودش خیلی بهتر و جذاب‌تر و گرم‌تر می‌تونست اون رول‌ها رو بازی کنه.
سینمای پیش از انقلاب ایران بنا به دلایل مختلفی فرصت چندانی به بازیگران زن در ارائه نقش‌های متفاوت نمی‌داد. بازیگران زن معمولاً ایفاگر نقش زنان رقاص کافه‌ها و روسبی‌ها بودند. فروزان نیز مجبور به پذیرش این نقش‌ها بود، اما کارنامه‌اش نشان می‌دهد که به ویژه از آغاز دهه 50 شمسی تمایل داشته در فیلم‌های فیلمسازان متفاوت هم بازی کند. این چنین بود که با علی حاتمی در دو فیلم قلندر و بابا شمل همکاری کرد و حضورش در فیلم‌های رقاصه شهر ساخته شاپور غریب و دشنه ساخته فریدون گله متفاوت بود.
من می‌دونم چقدر بدهکاری، اما الهی اگه بازم بهم دروغ گفته باشی یا جفت چشات کور شی.
الهی
بری زیر یکی از اون کامیون گنده ها ولوش.
تقی مختار درباره تلاش‌های فروزان برای حضور در فیلم‌های متفاوت می‌گوید او همواره به دنبال تجربه‌های خلاف جریان بود و حتی سرمایه تولید بعضی از این فیلم‌ها را هم فراهم می‌کرد.
علاقه داشت که در فیلم‌هایی که اصطلاحاً حالا ما می‌گیم موج نو اون موقع یا فیلم‌های بهتر در اون‌ها بازی کنه، حتی خودش هم پیشنهاد می‌داد و سعی می‌کرد که فیلم‌های بهتری ساخته بشه، حتی در یکی دو مورد سرمایه‌گذاری در این کارها کرد. ایشون خیلی علاقه داشت که بتونه از اون قالبی که شناخته شده اون رو بشکنه و به عنوان یک بازیگر و در واقع شناخته بشه. ولی ستاره بودن یک الزاماتی داره که شما باید یک کاری بکنید، یک جوری حرکت بکنید که اون خدشه‌ای در اون ستاره بودن، اون چی که مردم از شما انتظار دارن، وارد نشه و این خیلی دشواره.
مهمترین فیلم کارنامه سینمایی فروزان دایره مینا ساخته فیلمساز جریانساز سینمای ایران داریوش مهرجویی است. فیلمی که سال 1353 با مضمونی درباره فعالیت‌های غیرقانونی گروه‌های خونفروش در تهران ساخته شد.
خود دیوونه؟
چه می‌دونستم می‌ذاره میره؟
خب پس من این بیچاره رو کجا ببرمش؟ اوه کجا؟
یکی دیگر رو پیدا کن.
یه عمر داره توی این خراب شده کار می‌کنه، هنوز هم مرده می‌ترسه. تو اینجا چی کار می‌کنی؟
هیچی. بابام گشنش بود، اومدم واسه شام ببرم.
خیلی خب، بیا بریم توی این اتاق. بیا.
انتخاب فروزان برای بازی در این فیلم برای بسیاری دور از ذهن بود. داریوش مهرجویی درباره دلایل انتخاب خانم فروزان میگوید:
من برای نقش این پرستار در فیلم دایره مینا خیلی خانم‌های مختلف رو از بازیگران و غیر بازیگران و اینا رو دیدم و تست کردم و به هر حال این نتیجه‌ام که خانم فروزان تاشو بهتره و بهتر به این نقش می‌خوره و الحق هم که بازیگر خیلی خوبی بود و خیلی از نظر دیسیپلین کاری و کارآمدی و سر وقت در جلسه بودن و غیر و ذلک و اینا خیلی خوب بودن.
فروزان برآمده از جریانی معروف به فیلم فارسی بود، اما مهرجویی از پرچمداران جریان موج نوی سینما محسوب می‌شد. به این ترتیب یک همکاری غیر معمول در فیلم دایره مینا شکل گرفت. داریوش مهرجویی می‌گوید فیلم‌های قبلی فروزان را ندیده بود، اما فعالیت او در نوع معروف به فیلم فارسی برایش مهم نبود.
من زیاد از هیچ کدوم از فیلم‌هایش رو نمی‌دونم که چی بشه. سیستم ها یه چیز دیگه بود و از این فیلم های فیلم فارسی به اصطلاح به قول من آقای کابوسی از اینا برحضر بودیم. من هیچ موقع نهیدم از اشکال از فیلم های قبلیش من برای مهم نبود که این هنرمند چقدر هزار قیافه و جست و بازیگری و اینا به اون نقش میخوره. این برای من مهمه، این که سابقه ایشون چی بوده چی نبوده بود چکار کرد چکار نکرد اینا زیاد برای من مهمه.
فروزان در فیلم دایره مینا یکی از متفاوت‌ترین بازی‌هایش را ارائه داد و حضورش همپای بازیگران دیگر این فیلم سعید کنگرانی، عزت‌الله انتظامی و علی نصیریان بود. داریوش مهرجویی هم می‌گوید از بازی فروزان بسیار راضی بود.
من راضی بودم از کارشون و خیلی متأسفم که چون به این زودی از بین ما رفتن. بازیگر خیلی خوبی بودن و حیف که دیگه جوری فیلم‌های با ارزش
دایره مینا به دلیل مضمون انتقادیش 4 سال توقیف بود و سرانجام در بهار سال 1357 به نمایش درآمد، زمانی که فعالیت‌های سینمایی به دلیل فضای اعتراضی حاکم بر کشور رو به تعطیلی می‌رفت و سینما از کانون توجه رسانه‌ها دور بود. به این ترتیب بازی فروزان هم چندان دیده نشد و او فرصت همکاری با کارگردانان متفاوت دیگر را پیدا نکرد. انقلاب سال 57 اما پایان دهنده دوران بازیگری فروزان و آغازگر فصل تازه‌ای در زندگی او بود. دورانی که به گفته بابک امامیان، خواهرزاده خانم فروزان، با احضار این بازیگر همراه گروه دیگری از سینماگران شاخص به مراجع قضایی انقلابی آغاز شد.
ایشون و تعدادی دیگه از هنرمندان و آرتیست‌ها رو احضار کردند و حکم اولش این بود که تمام اینا حالا اگه اعدامی نباشن حبس هستن، ولی گفتن در عوض این که اگر تمام اموالشون رو ببخشن به حکومت و دیگه هیچ نوع فعالیت هنری و اجتماعی نداشته باشن اون وقت بهشون عفو میخوره.
فروزان پس از این اتفاق کمتر در انظار عمومی ظاهر شد و تصویر و گفتگویی هم از او در تمام این سالها در جایی منتشر نشد. بابک امامیان این دوره زندگی خانم فروزان را چنین توصیف میکند:
در اون 15 تا 20 سال اول انقلاب که جز شرایط این بودش که ایشون هیچ وقت در هیچ جای عمومی نباشه و ایشون هم اینو رعایت کردش چون در ایران زندگی میکرد، بعدها هم که یه مقدار ملایمتی انجام شد، شرط حتی بازی ایشون در چند فیلم یا کارهای هنری دیگه شرطهایی بودش که ایشون حاضر نبود اونا رو قبول بکنه و از اون حساب تصمیم گرفت که هیچ نوع فعالیتی نداشته باشه. ایشون شخصیت فوق‌العاده قوی داشت و فوق‌العاده مستقل بودش.
حاصل حضور فروزان در سینمای ایران، بازی در 58 فیلم، 2 جایزه سینمایی سپاس برای فیلم‌های تنگه اژدها و بابا شمل و شکل‌گیری نمادی از یک دوران سپری شده بود.